بسم الله الرحمن الرحیم. در پنج جلسه گذشته فصلی که مربوط به ذاتی باب برهان بود خوندیم. یکی از فصول طولانی کتاب برهان و همطور که ملاحظه فرمودید پیچ و خم‌های زیادی داره این بحث. کمترین فایده‌ای که از بررسی این بحث می‌بریم اینه که بفهمیم مباحث علمی چه مسیرهای پر پیچ و خمی را طی کرده تا به دست ما رسیده و گذشتگان چه زحمت‌های زیادی کشیدند تا مسائل را تنقیح کنند و نتایج مطلوبش را به دست ما بدن. البته این اختصاصی به بحث‌های معقول نداره، در فقه و اصول و سایر علوم هم همینطوره. شاید به ذهن بعضی از دوستان بیاد کما اینکه اشاره کردن سایی که خوب بود این مباحث را به طور منقح بررسی میکردیم و احتیاج به خوندن این تفاصیل نبود، یا شاید در دلشون هم نسبت به مثلا مرحوم شیخ یا دیگران این باشه که چرا این مباحث رو به این صورت مطرح کردن. ولی حقیقت این هست که اگر ما هم جای شیخ بودیم خیلی بعیده که همین اندازه هم میتونستیم از این پیچ و خمها خارج بشیم. و اینا طبیعی مسائل علمی است که مراحل مختلفی را طی میکنه تا به یک نتیجه روشنی برسه. اون نتیجه را که آدم میبینه معمای حل شده است، اینه که از زحماتی که دیگران کشیدن غافل میمونه که چقدر اونا رنج بردن تا این نتیجه رو به دست دارن. به هر حال این یک وسیله است برای اینکه آدم متذکر بشه که گذشتگان چه حقوق بزرگی به گردن ما دارن و همیشه قدردان زحمات علمای گذشته باش. مطالبی که در این فصل به دست آوردیم یکی درباره تعریف ذاتی بود که ذاتی باب برهان آیا همون ذاتی باب عیسی قوجی است اونطور که بعضی تصور کردن یا فرق داره. و ملاحظه فرمودید که شیخ اصرار داره که ذاتی در اینجا اعم از ذاتی در باب عیسی قوجی است. اما تعریف دقیقش چیه؟ تعاریفی در ضمن کلمات بزرگان منطقیین و فلاسفه برای ذاتی باب برهان به دست میاد که به طور اختصار چه اونهایی که در کتاب شیخ ذکر شده بود و چه اونهایی که در جاهای دیگه مطرح شده اجمالا عرض میکنه. غیر از اون تعریفی که ذاتی باب برهان را با باب عیسی قوجی یکی گرفته بودند و این مردود هست، تعریف دیگری هم هست. بعضی گفتند که ذاتی در باب عیسی قوجی عبارت است از محمولی که خاص به یک موضوع باشه و حتی خواجه رحمت الله علیه در اساس الاقتباس روی این موضوع تأکید میکنه که ذاتی باب عیسی باب برهان چیزی است که محال باشد در غیر موضوعش تحقق پیدا کند، فقط هر وقت تحقق پیدا کند در همین موضوع خواهد. این یه تعریفی است که برای ذاتی باب برهان کردن، تعریف ساده است ولی لوازمی داره، یعنی نقض‌هایی برش وارد میشه که نمیشه این را در همه مسائل علوم تعمیم داد. حالا به عنوان نمونه فرض فرمایید در علم هندسه اثبات میکنند که یکی از احکام مثلث این است که مجموع زوایاش مساوی با دو قائم است و این به صورت قطع از معمولات ذاتیه این مسئله است و ولی وقتی ملاحظه می‌فرمایید ببینید این حکم اختصاص به مثلث نداره. یکی از مثال‌هایی که خود شیخ در همین کتاب زد خارج از متوازیین هست، زوایای خارج از متوازیین اونم مساوی با دو قائمه هست، خواه دو قائمه بالفعل باشد و یا اینکه یکی حاده و یکی منفرجه باشه که مجموعش مساوی با دو قائمه خواهد. پس این حکم اختصاصی به مثلث نداره ولی در این حال از عوارض ذاتی مثلث هم هست. پس اگر ما بخوایم بگیم که محمول هر مسئله نسبت به موضوع خودش ذاتی است، این تعریف را نمیتونیم اخذ کنیم. یکی دیگه از تعریفاتی که کردن برای ذاتی با ذاتی باب برهان اینه که گفتند اون محمولی است که وصف به حال خود موضوع باشه، نه وصف به حال متعلقش. یعنی ما احکامی که برای موضوعات اثبات میکنیم گاهی ذات موضوع را که در نظر میگیریم میبینیم این حکم را داره، یه وقت هست نه، این موضوع باید یه چیز دیگری هم داشته باشه و یه چیز دیگری در کنار این یا متحد با این در نظر بگیریم تا اون محمول برای ثابت بشه. پس ذات به ما هو و ذات اگر مقتضی این محمول باشه اون را میگیم محمول ذاتی، اما اگر این محمول در واقع مال یکی از متعلقات موضوع است ولو اون متعلقی باشه که متحد با موضوعه، اون را ذاتی حساب نمی‌کنه. بعضی دیگه گفتند ذاتی اونه که بلا واسطه عارض موضوع بشه یا با واسطه مساوی. اما اگر یک محمولی عارض موضوع بشه با واسطه اعم یا با واسطه اخص، اون ذاتی نیست. یعنی این در واقع یک تعمیمی نسبت به اون تعریف سابق داره. اونجایی که با واسطه مساوی باشه این حکم در واقع مال همون واسطه هست و به ذل واسطه نسبت داده میشه چون دارای اون واسطه هست. فرض فرمایید زاهک را که نسبت به انسان میدیم به واسطه این است که ناطق است و این زاهکیت در واقع وصف ناطقیت است، لازمه ناطقیته، و به انسان هم که نسبت میدیم چون ناطق است. به عنوان مثال عرض کردم، حالا در مثال مناقشه هم میشه کرد. به هر حال روی این تعریف اونی که واسطه مساوی داشته باشه عیب نداره، اون هم ذاتی حساب میشه. اما اگه واسطه اعم یا اخص داشته باشه اون دیگه ذاتی حساب نمیشه. مثلا اگر حرکت بالاراده رو نسبت به انسان بدیم، حرکت بالاراده مال انسانیت انسان نیست، مال حیوانیتش هست. اینجا واسطه اعم داره، پس این حکم برای انسان ثابت میشه لانه حیوانان، پس این عرض ذاتی انسان نیست. یا اگر ناطقیت را نسبت به حیوان بدیم اونم همینطوره، ناطقیت عارض حیوان میشه به واسطه یک اخصی، یعنی به واسطه انسانی که اخص هست از حیوان، پس اینم عرض ذاتی حیوان نیست. اینم یه تعریف. یه تعریف دیگری که شبیه همین تعریف در کلمات مرحوم علامه رضوان الله علیه در حاشیه اسفار هست، اونجا می فرمان محمول ذاتی محمولی است که یوزع او به وضع الموضوع و یرفع او به رفعه. یعنی اگر موضوع را قرار بدیم، فرض کنیم که این موضوع موجوده، اون محمول هم حتما موجود خواهد بود، و اگر موضوع را برداریم این محمول هم برداشته میشه، یعنی در هیچ موضوع دیگری به وجود نمیاد. این چند تعریف مشابه هم هست. حالا ممکنه اندکی وسعت و ضیق داشته باشه ولی اینکه وصف به حال نفس شیء باشه یا یرفع و رفع الموضوع و یوزع و به وضع الموضوع باشه یا بلا واسطه او به واسطه مساوی باشه، اینا تقریبا این تعریفات بر هم منطبق میشه، شاید بعضیش اخص باشه. اینا تعریفاتی است که دیگران کردن، اما تعریفی که خود شیخ کرد در کلماتش ملاحظه فرمودید، گفت ذاتی باب برهان محمولی است که یا در تعریف موضوع اخذ میشه و یا اینکه موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف اون اخذ میشه. این رو میگیم ذاتی. اما اینکه خودش در تعریف موضوع اخذ بشه یعنی جنس و فصل موضوع باشه. اگر ما جنس را بر شیئی حمل کردیم، گفتیم الانسان و حیوانون، این ذاتیش که همون ذاتی باب عیسی و چیز، و همینطور اگر فصلش را برش حمل کردیم، گفتیم الانسان و ناطقون، این هم ذاتیشه، این هم ذاتی باب عیسی و چیز. عکسش را هم اگر انسانیت را حمل کردیم بر حیوان، گفتیم بعض الحیوان انسانو، یا انسانیت را هم کردیم بر ناطق، گفتیم کل ناطقین انسانو، این هم ذاتیه برای اینکه موضوع در حد محمول اخذ میشه. انسان که محمول هست، موضوعش که ناطق هست، برایش در تعریفش اخذ میشه. این هم میگیم محمول ذاتی موضوع هست. باز در اینجا در کتاب برهان نمیگیم انسان ذاتیست برای ناطق یا برای حیوان، ولی در اینجا میگیم ذاتیست. همین محمول که عبارت باشه از انسان، ذاتیست برای ناطق، از جهت اینکه ناطق در تعریف انسان اخذ میشه. این تعریفی بود که شیخ فرمود، و این تعریف از کلمات خواجه در اساس الاقتباس هم استفاده میشه و دیگران هم همین معنا را از شیخ اخذ کردن. حالا یا قبل از شیخ هم کسی اینجور تعریف کرده بوده یا نه، بنده اطلاع ندارم، شاید کسان دیگه هم تعریف کرده باشه. منتها راجع به این تعریف چند تا نکته هست. یکی این که اگر ما به ظاهر این کلام اخذ بکنیم، لازمش این است که فقط جنس و فصل و نوع نسبت به هم دیگه ذاتی باشن، یعنی طبق ذاتی باب عیسی قوجی اگر جنس یا فصل را هم کنیم بر نوع، ذاتی نوع است، یعنی یکی از اجزای حدش. از این طرف اگر نوع را هم کنیم بر جنس یا هم کنیم بر فصل، ذاتی باب برهان هست ولو ذاتی باب عیسی قوجی نباشه. ولی این منظورشون این نیست که منحصرا جنس و فصل را شامل بشه، بلکه این که میگن یکی از مقومات موضوع درش اخذ بشه، هم از جنس موضوع هست یا فصل موضوع یا فصل الجنسش یا جنس الجنسش. این مطلب را در کلمات خواجه ندیدیم، ولی در کلمات شیخ تصریح به این مطلب شده که ما اگر یک مقوم موضوع را ولو اون که از صنف جنس و فصل نباشد در تعریف محمول اخذ کنیم، کافی است که اون محمول هم ذاتی باشه. منظور از مقوم که توسعه داده میشه نسبت به جنس و فصل، یعنی اهم از جنس و فصل حساب میشه، موضوع عرض هم هست. مثل اون مثالی که خود شیخ زده بود که فتوست رو ما بخوایم وقتی تعریف کنیم، فتوست یه عرضی است، ولی برای تعریفش جوهری که موضوع این عرض هست درش عکس می‌کنیم. این فتوست عبارت است از یک انحنایی که در انف باشد. انف جنس نیست برای فتوست، اون عرض است. انف جوهره، جوهریش وقت در تعریف عرض عکس نمی‌شه. انف نه جنس هست برای فتوست نه فصل است، ولی از مقومات موضوع است. و یک بابی دارند در منطق به نام زیادت الحد علی المحدود که گاهی در تعریف باید غیر از جنس و فصل چیزهای دیگه هم اخذ کرد، مثل همین مثالی که گفته شد. اینم را شیخ جزء ذاتیات میدونه. علتش هم روشنه، برای اینکه بسیاری از مسائل علوم طبیعی هست که از اعراض موضوع بحث میکنه. عرض موضوع را ما وقتی بخوایم تعریف کنیم، بالاخره میرسه به یکی از اجناس عالیه عرضی، یکی از اون نقطا. هیچ وقت در تعریف عرض به عنوان جنس و فصل جوهر را نمیتونیم اخذ بکنیم، و آنکه موضوع علم جوهر است، یعنی موضوع علوم طبیعی جسم طبیعی است. خود جسم طبیعی هیچ وقت در محمولاتی که عرضی هستن اخذ نمیشه. مثلا فرض کنید در معدن شناسی از رنگ یاقوت فرض کنید بحث بکنن، بگن یاقوت چیزی است که رنگش شفافه مثلا، یا قرمز کذایی است، و یا سایر مسائلی که در باب نبات و حیوان و اینها از اعراض این موضوعات صحبت میکنن، وقتی میخوام این اعراض رو تعریف کنیم هیچ وقت به جنس، به جوهر نمیرسیم. و حالا اون که موضوع علم جوهر است، یعنی یکی از اقسام جوهر جسم طبیعی است، پس اینا هم از محمولات ذاتی هستن، و حالا اون که موضوع علم در تعریفشون اخذ نمیشه. اینجا برای اینکه این هم داخل بشه، شیخ مقوم را تأمین میده به چیزهایی که در تعریف شیخ اخذ میشه ولو از باب زیادت الحد علی المحدود باشه، و یا حتی عرضی عارض عرض دیگری بشه. مثلا فرض فرمایید کیفیاتی که عارض کمیت میشه، انحنا و استقامت یکی از مسائل هندسه است، خط و قسم، منحنی و مستقیم، ولی انحنا و استقامت از قبیل کیفیاته. عارض چی میشه؟ عارض کمیت میشه. اگر ما خود اون کیفیت رو بخوایم تعریف کنیم، آخرش میرسه به یک کیف دیگه، بالاتر از این که نداره، جنس عالیش کیف. و کیف ربطی به موضوع علم هندسه نداره، موضوع علم هندسه کم متصله، مقداره، میشه بیگانه از این موضوع، یعنی میشه از اعراض غریبه. اگر اقتصار بکنیم بر اینکه حتما باید خود موضوع یا جنس موضوع باید در تعریف محمول اخذ بشه، اینجا جنس یعنی موضوع علم که کمیت هست، کمیت متصل، یا جنسش که کم باشد، در تعریف اون کیفیت اخذ نمیشه، لازمش اینه که از اعراض غریبه باشه. برای اینکه اینها هم داخل بشه، این است که توسعه دادن به این که موضوع عرض هم اگر در تعریفش اخذ بشه کافی است. باز از همون باب که عرض کردم، از باب زیادت الحد علی المحدود، که اینجور اعراض رو وقتی بخوان تعریف کنن یه عرض دیگری رو باید در تعریف بیارن، بگن انحناء و استقامت کیفیتی است که عارض خط میشه، که خط از قبیل کم است و جزء موضوع علم هندسه میشه. به هر حال اینها تعاریفی است که برای ذاتی شده، و تعریفی که شیخ قبول کرد این تعریف است با این توسعه‌ای که خودش داد. نکته دیگری که درباره این تعبیر ملاحظه کرد اینه که ما وقتی میگیم یا موضوع در تعریف عرض اخذ بشه یا جنس موضوع، این جنس توسعه داره تا برسه جنس اعلا. یعنی ممکن است که مثلا در جسم طبیعی در تعریف یک شیء جوهر اخذ بشه، و جوهر اعم از موضوع علم است. خود موضوع علم فرض کنید اخذ نشه در تعریف یک محمولی، بلکه جوهر که جنس اعلا هست اون اخذ بشه. آیا این از عوارض ذاتی علم طبیعی میشه یا نمیشه؟ طبق اون تعریف باید بشه، به این که برای اینکه در تعریف این محمول جنس موضوع اخذ شده، جنس موضوع هم جوهر دیگه، جوهر جنس موضوع است، در تعریف این محمول اخذ شده، باید محمول ذاتی باشه، با این که اینو محمول ذاتی حساب نمی کنن. اینه که یک قیدی هم بهش زدن، گفتن جنس موضوع تا مادامی صحیح هست در عرض ذاتی اخذ بشه که از موضوع علم دیگه فراتر نره، اعم از موضوع علم نباشد. از این جهت خواجه می‌فرماید خوبه در تعریف اینجور بگیم عرض ذاتی چیزی است که یا در حد موضوع اخذ میشه و یا موضوع علم در تعریف اون اخذ میشه، که دیگه از موضوع علم فراتر نره. چون وقتی بگیم جنس موضوع، ممکنه اون جنس اعم از موضوع علم هم باشه، همونطور که در مثال عرض کردم که جوهر اعم است از جسم طبیعی، و اگر جوهر در تعریف چیزی اخذ بشه نسبت به جسم طبیعی عرض ذاتی نیست. پس برای اینکه این محذور پیش نیاد اومدن گفتن جنس موضوع تا حدی صحیح است در تعریف عرض ذاتی اخذ بشه که از موضوع علم فراتر نره. اینم یک نکته‌ای که باز در کلام خود شیخ بود. ولی دو تا دیگه نکته هست که در کلام شیخ نیست و حتما اونها رو باید رعایت کرد. یکی این که بعضی از مسائل علوم هستند که اصلا تعریف ماهوی ندارن، مثل مسائل علم منطق و علم فلسفه اولا از معقولات ثانیه هستن. اینا اصلا جنس و فصل ندارن، جنس و فصل مال ماهیته و اینا از قبیل ماهیت نیستن. مثلا ما وقتی بخوایم ممکن رو تعریف کنیم، این نمیشه بگن در تعریف ممکن که جنسی اخذ بکنن، یعنی جوهر یا کم یا کیف یا سایر اجناس عالیه. هیچ کدوم از اینا رو در تعریف ممکن نمیتونیم اخذ بکنیم. پس باید تعمیم بدیم به چیزی که به منزله جنس است، که دیگه وسیع ترین مفهومش همون مفهوم موجود است، که موجود موضوع علم فلسفه اولاست. یا در منطق وسیع‌ترین مفاهیمی که اخذ میشه خود عنوان مفهوم است. میتونیم بگیم علم منطق از مفاهیم بحث میکنه مثلا. به هر حال اینها از عناوین انتزاعی هستند، از معقولات ثانیه هستند. بالاخره ما علمی هم به نام علم منطق داریم، علمی هم به نام علم فلسفه اولا داریم که اینا موضوعش ماهیت نیست و جنس و فصل ندارن. پس چگونه بگیم در تعریف شیعی اخذ میشن یا در تعریف اینها جنس و فصلی اخذ میشه؟ پس این تعمیمم رو باید بدیم، بگیم جنس یا چیزی که به منزله جنس است، یا مقومات موضوع یا چیزی که به منزله مقومات موضوع است، تا علم منطق و علم فلسفه هم را شامل بشه. این را در کلمات هیچ کدوم از بزرگان منطقی ندیدیم، ولی خب چاره ای نداریم، باید اخذ بکنیم. شاید علت این که اونا ذکر نکردن اینه که اصلا قدمای منطقیین و فلاسفه و اینا به این مسئله معقولات ثانیه توجه نداشتن و اینا را از اعراض حساب میکردن. مثلا امکان میگفتن عرضیست که عارض ماهیات ممکنه میشه، یا میگفتن وحدت مثلا عارضیست که عارض موجود میشه. اینا رو از اعراض حساب میکردن، توجه نداشتن علاز ظاهر را دستکم اصطلاح خاصی در این زمینه نداشتن. به هر حال برای اینکه شامل اینها باشیم ما باید این توصیه هم را قائل بشیم. نکته دیگری که باز در کلمات این بزرگان ذکر نشده این است که گاهی موضوع مسئله از اجزاء موضوع علم است، نه از انواعش یا از اصنافش. مثلا در علم طب بحث میشه از چشم درد، سر درد، شکم درد و راه معالجه اینا، امراضی که مال اعضاء بدن هست. خب در تعریف اینا حد اکثر ما موضوع خود اون عرض رو باید در نظر بگیریم. وقتی بگیم چشم درد چیه، باید بگیم یک مرض خاصی است که عارض چشم میشه. نسبت به بدن انسان، بدن انسان که جنس نیست برای چشم، بلکه کلیست برای اجزا. پس باید این را هم باز اضافه کنیم که یا موضوع علم باید جنس باشه یا کل باشد نسبت به موضوعات مسائل. یعنی موضوعات مسائل یا از جزئیات موضوع علم باشند و یا از اجزایش. این را در کلمات اصولیگین خودمون هست، مثلا در کلام صاحب قوانین هست رضوان الله علیه، اون چون ملاحظه بفرمایید در تعریف علم اصول این را روش تکیه میکنه که موضوعات مسائل یا باید از جزئیات علم باشند و یا از اجزایش باشند. ولی در کلمات منطقیگین ندیدیم این نکته را، و حال که حتما میباید اینم را رعایت کرد. این راجب تعریف ذاتی که چه تعریفاتی برای این شده و شامل چه چیزهایی میشه. مسئله دوم اینه که آیا ذاتی باید مساوی با موضوعش باشه یا نه. بعضی از بزرگان من جمله مرحوم علامه رضوان الله علیه در حاشیه اسفار تا تصریح میکنن به اینکه عرض ذاتی باید مساوی باشه با موضوعش، و این را از همون تعریفی اخذ میکنن که فرمودند یوزع او به وضعه و یرفع او به رفعه. خب لازمش اینه که با این مساوی باشه. هر جای این موضوع هست این معمول هم هست، هر جای این محمول هست این موضوع هم هست، پس مساوی با موضوعه. ولی التزام به این مسئله کاری بسیار مشکلی است، برای اینکه بسیاری از محمولات مسائل هستند که اعمل از موضوع، از موضوع خودشون. مثل همین مثالی که عرض کردم، مساوات با قائمتین اعم است از مثلث، هم عارض مثلث میشه هم عارض خارج من المتوازیین میشه، اختصاص به مثلث نداره، پس باید بگیم از عارض ذاتیه نیست. اگر ما ملتزم بشیم که عارض ذاتیه هر موضوعی عبارت است از اون محمولی که مساوی هست با موضوعش، یعنی اعم نیست اخصم نیست، پس باید چنین محمولاتی از اعراض ذاتیه نباشه. اینا از مسائل علم هندسه نمیشه. خب پس چه مسئله در هندسه باید بحث کرد؟ اگر این مسئله از مسائل علم هندسه نباشد که مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، دیگه چه جور مسائلی ما میتونیم در هندسه مطرح کنیم؟ قطعا اینا از مسائل این علم است و طبق تعریف باید اعراض ذاتیه موضوع باشه، والون که از مساوی نیست. به علاوه همه منطقی این تصریح دارند که ذاتی باب برهان شامل ذاتی باب ایساق و جم میشه و یکی از ذاتیات باب ایساق و جنسه و حمل جنس بر نوع این حمل ذاتی است و این از اعراض ذاتیه موضوع حساب میشه، بالا که جنس اهم از موضوعه. پس التزام به این که اعراض ذاتی باید مساوی با موضوعش باشه به هیچ وجه جور در نمیاد با اون چه در علوم مطرح است. از طرف دیگه فرمودن اخص از موضوع هم نباید باشه. اگر اخص از موضوع مسئله نباشد اون موجهه، یعنی محمولی نمیتونه اخص از موضوع خود قضیه باشه. بگیم مثلا الانسان و رجلون، و این نمیشه، انسان که مناسب رجل نیست، مگر اینکه به صورت قضیه موجب جزئیه بگیم من الانسان رجل، بعض الانسان رجل. به هر حال این دست مورد قضیه مسئله، یعنی محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله این موجهه، اما نسبت به موضوع علم چطور؟ آیا محمولات مسائل علم نسبت به موضوع علم باید مساوی باشن؟ اگه مساوی باشن تقریبا اکثریت مسائل علوم باید از مسائل علوم خارج بشه. شما کتاب فلسفه رو بردارید باز کنید، ببینید چند تا مسئله پیدا میکنید که محمولش مساوی باشه با موجود مطلق. یک بخشی از فلسفه الهیات به معنی الاخص است، احکام رو برای واجب اثبات میکنید، برای هیچ ممکنی ثابت نیست و چگونه مساوی است با موجود مطلق. احکامی که در هر یک از ابواب دیگر فلسفه، مثلا احکامی که برای اعراض ثابت میشه، برای کمیت، برای کیفیت، برای جوهر، اقسام جوهر، این مسائل مطرح میشه، اینا مساوی نیست با موجود مطلق. پس التزام به این که اعراض ذاتیه مساوی با موضوع علم باشد این هم یک کار بسیار مشکلی است. البته یک تکلفاتی در این زمینه ها انجام گرفته، در اون جایی که محمول اعم از موضوع باشه یه تکلفی کردن، گفتن حصه ای از محمول که اختصاص به موضوع دارن اون ذاتی است، نظیر اون مفهوم مساواتی که شیخ فرمود مساواتی که در ریاضیات به کار میره، غیر از یعنی در حساب به کار میره، غیر از مساواتی است که در هندسه به کار میره. در هر جا وقتی ما مساوات میگیم مساوات خاص به اون علم رو میگیم، در هندسه خب مساوات مقداری منظوره، در عدد مساوات عددی منظوره. نظیر این را اومدن در همه محمولات اعم به کار بردن، گفتن هر جای محمول اعمی در یه علمی داشتیم این منظور اون حصه خاص از اون مفهوم است که اختصاص به موضوع داره. این راجع به اعمش این چاره را اندیشیده و اما راجع به اخصش یک کار دیگه کرده. گفتن اون جایی که محمولات اخص هستند، در واقع اینها محمول اصلی برای موضوع مسئله نیستند، بلکه با مقابلشون مجموعاً یه محموله. وقتی ما میگیم مثلا من الموجود ما هو ممکنان، یا وجود واجب را مثلا در فلسفه اثبات میکنیم، این حقیقتش این است که میخوایم بگیم موجود دو قسم است، واجب و ممکن. واجب و ممکن مجموعاً محمولاً برای موجود تا مساوی بشن با موجود مطلق. این هم تکلف خیلی روشنی است، برای اینکه ما این همه مسائلی که درباره هر یک از انواع موجودات داریم، اینا رو چگونه میشه با مقابلاتش ما محمول قرار بدیم برای موجود مطلق. احکامی که در انواع علت داریم، علت فاعلی چجوره، علت غایی چجوره، احکامش چی هست، اینا رو چگونه میشه مساوی کرد با ما موجود مطلق. به هر حال همچو تکلفاتی در این زمینه‌ها انجام گرفته، به خاطر اینکه ملتزم شدن به اینکه محمول ذاتی باید مساوی باشه با موضوعش. و می‌بینیم که این تکلفات خیلی مشکل التزام بهش، یعنی موجه به نظر نمی‌رسه. خب حالا چه باید کرد؟ اینا که گفتن مساوی است، روی چه ملاکی گفتن؟ و اصلا این که تعریف عرض ذاتی را اخذ کردن که باید چنین و چنان باشه، به چه ملاک این قیدها را اخذ کردن در تعریف؟ وحی نازل شده که حتما باید عرض ذاتی اینجوری باشه، این را از کجا دست آوردن که عرض ذاتی باید خاص به موضوع باشد، باید موضوع در تعریفش اخذ بشه یا اون در تعریف موضوعش اخذ بشه؟ اگر خود موضوع اخذ نمیشه، جنسش، اگر جنسش نمیشه، موضوع و جنسش، یا موضوع معروض الله اخذ بشه؟ اینا را به چه لحاظی اصلا اعتبار کردن؟ چه دلیلی داشته که اینا را معتبر دانستن و عرض ذاتی را اینجور تعریف کردن و گفتن که باید عرض ذاتیه دارای این اوصاف باشن؟ پس باید ببینیم اصلا دلیل این که عرض ذاتی با باید داشته باشیم و در برهان باید محمولات عرض ذاتیه باشن چیه، تا ببینیم که از اون دلیل چه چیزهایی به دست میاد. اون وقت اونی که حاصل اون دلیل هست و قیودی که از اون دلیل به دست میاد در تعریف عرض ذاتی اخذ کنیم. بلا پیش خودمون بشینیم تعریف کنیم، یکی بگه نه عرض ذاتی همون عرض ذاتی باب عیسی وجیز، یکی بگه نه غیر از اون مساوی هست، اعم هست، نمیدونم چی، با تعریف که مسئله درست نمیشه. باید ببینیم ملاک این که قیدها رو اخذ میکنیم چیه. خب پس برگردیم ببینیم که اصلاً در کتاب برهان این شرطی که به عنوان ذاتی اخذ کردن برای چی بوده. ملاحظه فرمودید که فصلی را که شیخ در این باب مطرح کرد عنوانش این بود که در شرایط مقدمات برهان، که یکی از شرایطش این است که محمولش ذاتی باشه برای موضوع، یعنی مسئله اصلا در این باب، در باب مقدمات برهان مطرح شد، که برای اینکه یک برهانی برهان باشد باید مقدماتش این وصف داشته باشه. مقدماتش یعنی چی؟ یعنی صغرا و کبرا. صغرا و کبرا چه وصفی داشته باشن؟ باید محمولش، محمول هر یک نسبت به موضوع خودش باید ذاتی باشه. یعنی حد وسط که محمول است نسبت به اصغر باید ذاتی باشه برای اصغر، حد اکبر که محمول است نسبت به حد اوسط باید ذاتی باشه برای حد اوسط. این شرط این اقتضا رو داره. پس اصل کلام درباره مقدمات برهان بوده، کما اینکه خود عنوان فصل نشون میده. و اصلا این که این بحث در کتاب برهان مطرح میشه وجهش همینه. و الا ما در باب موضوع علم بگیم که باید اعراض ذاتی محمولات مسائل علم باید از اعراض ذاتی موضوع باشن، چه ربطی به کتاب برهان داره؟ ما داریم شرایط مقدمات برهان را بررسی میکنیم. پس اصل بحث درباره مقدمات برهان مطرح شده که هر محمولی نسبت به موضوع خودش در هر یک از دو مقدمه صغرا و کبرا باید ذاتی باشه. لازمه این شرط اینه که حد اوسط نسبت به حد اصغر ذاتی باشه و حد اکبر نسبت به حد اوسط. اما اینکه حد اکبر نسبت به حد اصغر ذاتی باشه لازمه این بحث نیست، صرف این که ما شرط بکنیم در مقدمات برهان که هر یک از مقدمات باید ذاتیت الموضوع باشد، یعنی ذاتیت المحمول باشه، یعنی محمولش ذاتی موضوع خودش باشه. از این شرط به دست نمیاد که محمول در یک قضیه باید ذاتی باشه برای موضوع در یک قضیه دیگری. ولی این توسعه را دادن، یعنی علاوه بر این که گفتن در هر یک از مقدمات محمول باید ذاتی باشه برای موضوع، گفتن نتیجه برهان هم باید محمولش ذاتی باشه برای موضوع. یعنی علاوه بر این که حد اوسط نسبت به حد اصغر ذاتی است و حد اکبر نسبت به حد اوسط ذاتی است، باید حد اکبر نسبت به حد اصغر هم ذاتی باشه. یعنی نتیجه برهان هم باید ذاتیت المحمول باشد. این یک توسعه. خب این نتیجه البرهان چیه؟ این یکی از مسائل علومه. چون برهان برای چی ما اقامه میکنیم؟ برهان برای اثبات مسائل علوم اقامه میکنیم. پس وقتی گفتیم نتیجه البرهان هم باید یک قضیهی باشد که محمولش نسبت به موضوعش ذاتی باشد، یعنی هر یک از مسائل علوم میباید محمولش برای موضوع خودش ذاتی باشه. این یک توسعه. یه توسعه دیگه هم دادن، علاوه بر این که هر مسئله محمولش باید ذاتی برای موضوع خودش باشه، باید ذاتی برای موضوع علم هم باشه. چرا؟ برای این که هر علمی باید از احراز ذاتی موضوع خودش بحث کنه، یعنی از یه سلسله محمولاتی که مربوط به این موضوع است مناسب هست، غریب از این موضوع نیست، باید بحث بکنه. پس می‌بینید که اول بحث در مقدمات برهان مطرح شده، بعد تعمیم داده شده به نتیجه البرهان. نتیجه البرهان مسئله علمی است، از مسئله علمی هم توسعه داده شده به این که علاوه بر این که هر مسئله علمی محمولش ذاتی موضوع خودش باید باشه، باید نسبت به موضوع العلم هم باید ذاتی باشه. و بر این اساس اومدن قیدها را اخذ کردن، این که ذاتی باب برهان را توسعه دادن تا اونجایی که جنس موضوع هم درش اخذ بشه در تعریف محمول، یا موضوع الجنس یکی از مقوماتش که زائد بر تعریف هم هست اونها هم کافی در تعریف محمول اخذ بشه، برای اینکه مسائل علم را درست کنن که نسبت به موضوع علم ذاتی هستن، یعنی محمولات مسائل نسبت به موضوع علم هم ذاتی است. دیدن علوم مختلفه، بعضیاش هستن که حتی موضوع علم را در تعریف محمول نمیتونن اخذ بکنن به عنوان جنس و فصل، گفتن از باب زیادت الحد علی المحدود، یک نوع مقومیتی وقتی نسبت به موضوع مسئله داشته باشه اینم کافی است. پس این یک کاری بوده برای تصحیح این که مسائل علوم را ذاتی کنن برای موضوع العلم، یعنی محمولاتشون را نسبت به موضوع علم هم بگن ذاتی است، این توسعه ها را قائل شد. خب حالا سوال این است که به چه دلیل لازم است که در قضایای برهانی محمولش ذاتی باشه برای موضوعش؟ اون دلیل مسئله چی؟ ملاحظه فرمودید در اول فصلی که خوندیم شیخ یک دلیل اجمالی برای این مطلب ذکر می‌فرماید و اون این است که اگر مقدمات ذاتیت المحمول نباشند نمی‌توانند علت باشند برای نتیجه. پس برای این که اینها علت باشند برای ثبوت نتیجه، برای اثبات نتیجه، بنابراین باید محمولاتشون ذاتی باشه. این دلیل را اجمالا شیخ ذکر کرد و دیگه توضیح نداد که منظور از این علیت چیه و چگونه هست که این علیت لازمش ذاتی بودن محمول هست. شاید ابتدا به نظر می رسید که منظور این است که حد اوسط باید علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. وقتی میگیم برهان علت است برای نتیجه یعنی چی؟ یعنی حد اوسطش علت است برای ثبوت اکبر للاصغر که همون نتیجه است. نتیجه همون ثبوت الاکبر للاصغر دیگه. ابتدا اینجور به نظر میرسید که باید حد اوسط علت باشد برای نتیجه، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر. یا به تعبیر اختصاریش علت باشد برای اکبر. و این بر برهان لم تطبیق میکنه که حد اوسط علت است برای اکبر. بعد خود شیخ تصریح فرمود که این مطلب اختصاص به برهان لم نداره، این همین مطلب درباره برهان ان هم جاری است. یعنی ما که میگیم باید محمولات ذاتی باشن، در براهین ان هم میگیم باید ذاتی باشن. خب پس این علت، علیت در وجود نیست. البته میدونید که علت رو که اصلا اینجا میگن، حتی علیت در برهان لم را هم علیت در وجود به معنای خاص خودش نمیگن، حتی علت ماهیت را هم علت حساب میکنن. و در مثال هایی که خود شیخ زد اینا تصریح شده بود بهش. در این حال از این هم وسیع‌تر حساب میکنن، یعنی یه جور علیتی که ما در براهین اینی هم قائل هستیم. این چه جور علیتی میتونه باشه؟ این طبعا علیت ثبوت نفس الامری نیست، این فقط علت برای تصدیقه. اون علیتی که حد اوسط در همه براهین باید داشته باشه چگونه علیتی است؟ علیت برای ثبوت اکبر للاصغر فی نفس الامر، اون که اختصاص به برهان لم داره. اون علیتی که شامل برهان این هم میشه فقط علیت تصدیق است. پس حاصلش این میشه که باید حد وسط علت باشد برای تصدیق به ثبوت الاکبر للاصغر. این روشنه. ما وقتی اکبر ثبوتش برای اصغر مجهول بود، یعنی نتیجه برای ما مجهول بود، خواستیم از راه برهان بفهمیم. خب برهان چی زائد بر نتیجه داره؟ همون حد اوسطه که زائد داره. پس هرچه هست و نیست که جهلی را از ما برطرف میکنه و علم به نتیجه را، تصدیق به نتیجه را برای ما میاره، زیر سر این حد اوسطه. پس این حد اوسط علت تصدیق. خب باید ببینیم حالا پس چگونه باید باشه برهان که حد اوسط بتونه نتیجه علت باشه برای تصدیق. اینو باید بررسی کنیم. اینا دانستیم که حد اوسط حتما باید علت تصدیق به نتیجه باشد. حالا کجا میتونه حد اوسط علت باشد برای تصدیق به نتیجه؟ خب میدونیم که این علیت اهم از علیت در ماهیت، یعنی اجزای ماهیت هم علت به حساب میاد. خب ما اگر بر یک موضوعی جنسش را هم کردیم، گفتیم الانسان و کل انسان حیوان، این که بدون شک ذاتی است و این حیوانیت میتواند علت بشود برای تصدیق چیزی، مثلا تصدیق اون چه از لوازم حیوانیت است، حرکت بالاراده مثلا، یا فرض کنید حساس بودن، بگیم و کل حیوانین حساس، یا کل حیوانین متحرکون به اراده، و کل انسانین حساسون یا متحرکون به اراده. در اینجا حیوانیت علت هست برای تصدیق به این که هر انسانی حساس است یا متحرک به اراده است. هم علت برای ثبوت است، هم علت برای اثبات، یعنی برهان لمی است. اما در برهان این، در برهان این چجور بود؟ برهان اینی این بود که یک محمولی دو تا لازم داشته باشه. این لوازم هیچ کدام جزء ذات موضوع نیستن، یعنی جنس و فصل موضوع نیستن، اما از یکیشون از لوازم بیان موضوع است، یکیشون غیر بیانه. ما از احد اللازمین که بیان هست پی میبریم به اون لازمی که بیان نیست. کی میتونیم همچه علمی پیدا کنیم؟ اون وقتی که صغرای ما اینجوری باشه، موضوع نتیجه را موضوع صغرا قرار بدیم، حمل کنیم براش یک لازمی را که بیان و ثبوت هست برای این موضوع، بعد همین لازم بیان و ثبوت را موضوع قرار بدیم برای کبرا، یک لازم دیگری را که بیان و ثبوت هست برای اون لازم، ولو بیان و ثبوت برای موضوع قضیه نیست، برای حد اصغر بیان و ثبوت نیست، اگر بیان و ثبوت بود که برهان قابل نمی‌کردیم، ولی برای لازم دیگه باید بیان و ثبوت باشه. یعنی حد اوسط نسبت به حد اصغر بیان و ثبوت باشد، حد اکبر هم نسبت به حد اوسط بیان و ثبوت باشد. اینو میخوایم ما. پس برگشت ذاتی در اینجا طبق این استدلال این میشه که در قضایای برهانی، یعنی در هر یک از مقدمات برهان، محمول باید بیان و ثبوت برای موضوعش باشد. بیان و ثبوت یه وقت از ذاتیات باب عیسی وجیز از جنس و فصل خوب روشن، یه وقت هست نه از لوازم بیانه هست، چون ما عرض لازم بیان هم داریم، عرض لازمی است که ثبوتش برای موضوع بیانه. حالا چطور بیان شده اون علا عهدته هم که اثبات کنم که چگونه عرض لازم بیان هست برای، یا با تجربه است یا با چیزی دیگری هست یا احیانا گاهی بدیهی هست. به هر حال یک لازمی است که ثبوتش برای موضوع بیانه. ما اینو میخوایم. پس اون چه مشترک است بین برهان ان و برهان لم این است که هر یک از مقدمات محمولش برای موضوعش بیان باشه. طبق این دلیل نتیجه میگیریم که ذاتی باب برهانی که با برهان اثبات میشه ضرورتش همینه که محمول نسبت به موضوع بیان باشه. خب این چجور علیتی است؟ این علیت به یک معنای خیلی وسیعی است که هر محمولی که ذات موضوع کافی است برای اینکه اون محمول ثابت بشود و ما تصدیق کنیم به ثبوتش، ذات موضوع رو میگیم علت است برای او. پس اگر یه حد اوسطی داشتیم که یک محمول بیانی داشت، معناش اینه که خود حد اوسط کافی است برای اینکه بفهمیم حد اکبر ثابت است، چون ثبوت حد اکبر برای حد اوسط باید بیان باشه. پس علت است برای ثبوت حد اکبر. و چون به این واسطه ما میفهمیم که حد اکبر برای اصغر ثابته، میگیم حد اوسط هم علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر. اما طبق این دلیل فقط چیزی که میتونیم اثبات کنیم، اولا ذاتی را باید به معنای معلول بگیریم، معلول به معنای وسیعش، یعنی خود موضوع کافی باشد برای تصدیق ثبوت محمول. ذات علت را به این معنا باید بگیریم که مساوی هست با بیان بودن. چیزی میگیم علت هست برای چیز دیگری که ثبوت اون محمول برای او بیان باشه. طبق این دلیل فقط ما میتونیم در مقدمات برهان بگیم که محمولات باید برای موضوعاتشون ذاتی باشن، اما در نتیجه دیگه نمیتونیم اینا بگیم، برای اینکه ثبوت محمول نتیجه برای موضوعش، یعنی حد اکبر برای حد اصغر، که بیان نیست، این مبینه به برهان است. پس وجهی نداره که ما تعمیم بدیم شرط ذاتی بودن را از مقدمات به نتیجه. اونی که این دلیل به دست ما میده، خود شیخ فرمود چرا باید حد اوسط در قضایای برهانی ذاتی باشه؟ برای اینکه علیت داره برای ثبوت نتیجه، روی علیت تکیه کرد. و علیت را ما با استفاده ای که از تفسیر خود شیخ کردیم بعد از اینکه فرمود شامل براهین انی هم میشه، به این برمیگرده که یعنی محمول برای ثبوتش برای موضوع بیان باشه. این فقط در مقدمات برهان جاری است. طبق این دلیل ما دیگه نمیتونیم بگیم محمول نتیجه هم باید نسبت به موضوع نتیجه ذاتی باشد. چه دلیلی؟ پس این تعمیم اولی که دادن اصلا بیجاست. اون چی به دست آمد و شأن کتاب برهان هم در همینه که راجع به شرایط مقدمات برهان بحث بکنیم. اصلا موضوع فصل هم همینه که بحث درباره شرایط مقدمات برهان بود، درباره شرایط نتیجه البرهان که نبود. و ما چی بیش از این میخوایم در برهان که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر؟ لااقل علت تصدیق باشد. اگر علت وجود نفس الامری نیست، علت تصدیق باشد. قضایایی داشته باشیم یقینی که از ترکیب آنها علم به نتیجه حاصل میشه، یعنی حد اوسط علیت دارد برای تصدیق، چیزی دیگری نمیخواد. خب پس چرا این شرط رو میکنیم؟ این شرط در واقع اماره است، برای اینکه ببینیم این برهان درسته یا درست نیست. که میگیم محمول ذاتی باشه برای موضوع، یعنی شما هر یک از مقدمات رو ببینید آیا محمولش برای موضوع خودش بیان هست یا نیست. ذاتی به همین معنی است. بعد خلط شده این مسئله با مسئله این که در علوم میبایست محمولات اعراض ذاتی باشن برای موضوعشون. اون چه برهان دارد راجب مقدمات برهان است، اونم به همین معنا. اما اینکه موضوع محمولات مسائل نسبت به موضوع خودشون ذاتی باشند، اینکه این دلیل اونا اثبات نمیکنه. چرا صد به اینکه ذاتی باشند نسبت به موضوع علم؟ پس دایی بر این که اومدن گفتن در موضوع نسبت به موضوع علم باید ذاتی باشند و اصطلاح ذاتی را توسعه دادند به این معانی که از قبل، این چی بوده؟ این دایی از جای دیگری است، آب میخوره. اومدن علوم را تقسیم کردن، ملاک تباین علوم را تباین موضوعات قرار دادن، گفتن در هر علمی باید از محمولاتی که مناسب با این موضوع هست بحث بشه. اگر از این محمولی بحث بکنیم که اعم از این موضوع است، این اختصاص به این علم نداره، باید در علم عامتری بحث بشه. همونطور که از مثالهایی که خود شیخ زد به دست آوردیم، فرمود اگر از انسان درباره علم انسان که بحث میکنیم، بیاییم بحث بکنیم از حرکتش. این مربوط به علم انسان شناسی نیست، این مربوط به جسم طبیعی است. حرکت که عارض انسان میشه لا به ما انه انسانون هست، بل به ما انه جسم طبیعی هست. پس از حرکت اجسام ما وقتی بحث میکنیم باید در علم طبیعی کلی بحث بکنیم، نه در علم جزئی انسان شناسی یا حیوان شناسی یا نبات شناسی. این اختصاص به این نداره، جاش اینجا نیست. پس این که گفتن محمولات مسائل نسبت به موضوعشون ذاتی باشه و نسبت به موضوع العلم هم ذاتی باشه و این توزیع را در ذاتی دادن، برای اینکه اون قراری که گذاشتن که در علوم میبایست از اعراض خاص به همون موضوع بحث بشه، این یک وجهی پیدا کنه، یک فرمولی پیدا کنه. بگیم در علوم از چگونه محمولاتی بحث میشه؟ از اونایی که اینجور باشه، یا ذاتی باب عیسی قوجی باشه نسبت به موضوع، جنس و فصل موضوع باشه، یا از انواع موضوع باشه که جنس و فصل موضوع به عنوان جنس یا فصل در شخص میشه، و یا سایر اقسامی که شیخ ذکر فرموده. پس این قسمت، این بحثو باید از هم تفکیک کرد. ما ذاتی دو اصطلاح داریم حتی در باب برهان، و اصلا این قسم دومش ارتباط مستقیم با کتاب برهان نداره. اون چه مستقیمن با کتاب برهان ارتباط دارد این است که محمولات مقدمات باید ذاتی باشد، یعنی بیان و ثبوت باشه برای موضوع، اونم به همین معنا. تعریفش چیه ذاتی باب برهان؟ یعنی محمولی که بیان و ثبوت است برای موضوع. و سلام. چیه اونجایی که بیینه؟ خب یکیش ذاتی باب عیسی قوجی، یکیش هم لوازم بیینه هر موضوع. اینا میشه از مقدمات برهان. اما اینکه محمول مسائل باید عرض ذاتی باشه برای موضوعش، این ربطی به کتاب برهان نداره و از شرایط مقدمات برهان نیست. اون یه چیز دیگریست که از تقسیم علوم به دست آمده، این مسئله دیگریست. خب حالا وقتی بنا گذاشتیم، پس این طبق قرارداد دیگه، اون برهان نداره. ما قرارداد کردیم که علوم متباینی داشته باشیم. مصلحت تعلیم و تعلم اینا اقتضا می‌کرد، برای اینکه مسائل قاطی پاتی نشه باید اینا رو از هم تفکیک. ملاک این که این علم از اون علم جدا میشه چیه؟ باید یه عنوان مشخصی برای موضوع قرار داد، بگیم اون همه مسائلی که درباره این محور بحث می کند، بهترین چیزی که ما می تونیم محور قرار بدیم یه موضوع عام نیست، یا موضوع کلی و یا کل ذو اجزا، مثل علم طب که موضوع بدن انسانه و داره اجزاییست، حتی هم لازم نیست کلی باشه، یه چیزی باشه که شامل موضوعات مسائل باشد، اما شمول الکلیه لجزئیاته و اما شمول الکلیه لاجزائه. این طبق قرارداد برهانی برای مطلب نداره. و این که گفتیم محمولات مسائل باید ذاتی موضوع باشه، یعنی یه چیزی باشه که اختصاص به این موضوع داشته باشه، نباید در علم عامتری یا در علم دیگری ازش بحث کنیم. اون وقت اومدن این قیود را عقص کردن که یا این در تعریف اون عقص بشه، یا اون یکی در تعریف این، یا جنسش یا مقومش، همه به خاطر این بوده که موضوع را اختصاص بدن، این مسائل اختصاص بدن به اینه. و یکی از بهترین دلیلهاش همینه که شرط میکنن که وقتی جنس موضوع در تعریف محمول عقص میشه، نباید از جنس علم از خود علم فراتر بره. این پیداست یه امر قراردادیست. ما در برهان که یه چیزی نداریم که روش نوشته باشه که از جنس نباید عام‌تر باشد، یه امر قراردادی. پس اینها، این ذاتی که میگیم مسائل باید ذاتی باشن، محمولاتشون نسبت به موضوع علم، یه امر قراردادیست، هیچ ربطی به کتاب برهان نداره. و دیدید که در کلمات شیخ در بسیاری از جاها روی این مسئله تکیه میشه که اگه ذاتی نباشد این برهان دیگه از این علم نخواهد بود. خب حالا از این علم که نخواهد بود دیگه برهان نیست، یقین نمیاره، مال یه علم دیگریست. بالاخره کسی که اینا بفهمد این موضوع محمول را، یقین پیدا خواهد کرد. حالا چه یقینش نسبت به امری باشه راجب این علم و چه راجب علم دیگری. پس اینا نمیشه از شرایط برهان قرار داد. به برهان بودن لطمه نمیزنه. برهان میشه از یه علم دیگری، خب باش از علم دیگری باشه، اونم برهانه برام. سینه نمیشه از شرایط مقدمات برهان گفت که اگر مقدمات برهان این چنین نباشد این برهان نیست. و چرا برهان نیست؟ پس اینا دیگه طبق قرارداده. برهان نیست یعنی برهان مال این علم نیست، بلعرض به این علم نسبت میدیم. ما اصلا نخواستیم نسبت به هیچ علمی بدیم، میخوام از این برهان یقین پیدا کنیم به این نتیجه، حالا از هر علمی میخواد باشه. پس اینجا دو جور بحث هست و اینا رو باید از هم تفکیک کرد. و تازه اون بحث اولش هم رو باید به این جور تفسیر کرد که ذاتی محمولی میگیم ذاتی برای موضوع است، یعنی بیان ثبوت است برای او. هذا ما عندنا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.